دردی قبلا درمون الان دردی دورا جور بدون دلم هوا تو داره منم و قلبی چه بی کس و کاره روبرو چشم هنوز جای خالیش بعد تو خونه رو میزنم آتیش میزنم آتیش تلخی و تو خوب بلدی شیرین بودن کار تو نیست روزای خوب تو منه که دیگه قسمت تو نیست تلخی و تو خوب بلدی شیرین بودن کار تو نیست روزای خوب تو منه که دیگه قسمت تو نیست
موندم ما جوونی هم در آینده چه کار شدن؟
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چی کاره بشن؟
زینب، کاپشن منو ندیدی؟
نه، کجا میخوای بری؟
دارم وسایلمو جمع میکنم، میخوایم پنجشنبه با مدرسه بریم رصد.
رصد؟ یعنی چی؟
رصد یعنی یه سفر نجومی، میریم بیرون شهر، ستاره ها و سیاره ها رو میبینیم.
چقدر خوب، منم خیلی نجوم دوست دارم، ولی حیف که رشتم نمیخوره.
زینب فکر نکنم رفتی به رشته داشته باشه ها. البته دیرم نشده، اگه بخوای میتونی شروع کنی.
مطمئنی؟
اینجا برنامه چی کاره بشمه و من زینب کلاته به همراه
ریحانه ذوالفقاری
قراره شما رو با رشته های دانشگاهی و مشاغل مختلف آشنا کنیم تا بتونین راهی رو انتخاب کنین که هم بهش علاقه من باشین هم پولدار بشین و موفق.
خدمت آقای محمد حسین طالع‌زاده هستیم، تحصیل کرده در رشته نجوم. آقای طالع‌زاده سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم خانم گل.
ممنونم، به برنامه چی کاره بشم ما خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم، ممنون از دعوتتون.
چی شد که رفتین سراغ رشته نجوم؟
خب این که چی شد که من رفتم نجوم، یا حالا خیلی دیگر بچهای نجومی همه همچین خاطراتی داریم. من داستان عشق و علاقه خودم به نجوم برمیگرده به دوم دبستان.
دوم
دبستان که من بودم، یک دنباله‌داری در آسمان ظاهر شد. دنباله‌دار هیاکوته بود، سال اواخر دهه 70 بود دیگه. این دنباله‌دار تو آسمان ظاهر شد و من خب تو بچگی بودم این دنباله‌دار رو دیدم. یادمه که پدر بزرگم اینو من
چقدر رویایی.
آره خیلی دنباله‌دار جذاب بود، خیلی هم پرنور بود. از اون زمان تا الان ما هنوز دنباله‌دار به اون نورانیت نداریم.
ولی اونجا دیدی. نوری بود برای اینکه وارد این رشته بشین.
دقیقاً. آره من پدر بزرگم منو برد تو حیاط خونه و نشون داد، گفت این همچین چیزی از دنباله‌دار، و همون لحظه دیگه من عاشق و دلباخته این نجوم شدم. دیگه توی دبستان اومدم همینطور کلاس‌های نجوم خوندم. تو راهنمایی یادم میاد که توی کتابخونه مدرسه اونم مسئول کتابخونه مدرسه بودم و کل کتاب‌های نجومی مدرسه رو خونده بودم. هی به دنبال این بودم کتاب‌های دیگه بخونم و دیگه بعد اومدیم دبیرستان و المپیاد نجوم پیش اومد و بعدم این مسیر باز تو دانشگاه رفتیم فیزیک خوندیم و بعد ارشد وقت در فیزیک ادامه دادیم.
حالا میدونیم برای چی این سوالو پرسیدم؟ برای اینکه مثلا برای بچه‌هایی که مثلا تو سن و سال من هستن یا بزرگتر شروع کردن به رشته نجوم خوندن و اینا دیر نیست به نظر تو؟
نه اصلا، نجوم هیچ وقت دیر نیست. برای تمامی آدم‌های کره زمین هر لحظه بخوام وارد دنیای نجوم بشن خوبه. چرا میگیم؟ چون نجوم چیز خاص و جدا از زندگی ما نیست. الان شاید ما انقدر درگیر زندگی‌های روزمره و جزئیات شدیم که بالاخره از جهان اطراف و دنیای اطرافمون یکم فاصله گرفتیم. ولی شاید 100 سال پیش، 200 سال پیش همه مردم به نوعی با ستاره ها و سیارات اینا در ارتباط بودن. حالا کاری نداریم به درست یا غلط. مثلا خب بحث طالع‌بینی رو ما الان میدونیم که غلط هست، اشتباه هست، شبه علمه، به مبنای علمی نداره. ولی 100 سال 200 سال پیش مردم عادی برای کارهای روزمره شون بالاخره به دنبال حرکت ستاره ها بودن. آقا این ستاره چرا اینجاست؟ چرا این صورت فلکی اینجوریه؟ و اصلا زندگی روزمره ما با طبیعت گره خورده. شناختن نجوم و فهمیدن اینکه دنیا جهان هست چطور داره کار میکنه،
بله،
سوالیه که برای کل انسان‌های کره زمین میتونه سوال خوبی باشه و جواب هم به دنبال جوابش هستیم. این جهان چجوری داره کار میکنه است؟ این سوال اصلی است که پشت کل علم نجوم وجود داره.
بعد این نجومی که بچه‌ها توی آموزشگاه خصوصی میخونن خیلی فرق میکنه با نجومی که توی دانشگاه میخونن، چون معمولا بهشون میگن نجوم آماتوری، درسته؟
بله بله دقیقاً. آره خیلی فرق میکنه، واقعا تفاوت زیادی داره. فضای نجوم آماتوری با فضای نجوم حرفه‌ای کاملا متفاوته. سوال بسیار خوبی پرسیدید و اینجا لازمه که من راجع به لغت نجوم آماتوری یه نکته رو بگم. ما مثلا توی بفرض حالا حوزه عکاسی رو مثال میزنم، یک نفر که عکاس آماتور هست با کسی که عکاس حرفه‌ای هست به چه معنی هست؟ خب عکاس آماتور یعنی تازه کار هست در دنیای عکاسی، خیلی مهارت بالایی تو عکاسی نداره. اونی که حرفه‌ای هست یعنی چند سال داره کار میکنه و الان خب عکس‌های خیلی خوبی میتونه بگیره. اما این لغت آماتوری و حرفه‌ای تو تقریبا همه موضوع‌ها همچین معنایی رو میرسونه، اما تو حوزه نجوم داستانش فرق داره. نجوم آماتوری اصلا موضوعش با نجوم حرفه‌ای کلا متفاوته. نجوم آماتوری به این معنا نیست که شما اول باید آماتور بشید و بعد حرفه‌ای میشید، نه. نجوم آماتوری یعنی که آقا من الان زندگیم، مسیر زندگیم، کسب و کارم، اصلا دغدغه من چیز دیگری است، ولی نجومو دوست دارم، میخوام آقا بدونم صورت فلکه چجوری، بارش شهابی ببینم، دنبال دار رصد بکنم، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی رو رصد کنم، ثبت بکنم، عکاسی کنم. به مجموعه فعالیت هایی که بدون نیاز به تحصیلات آکادمیک میشه در حوزه نجوم انجام داد، به مجموع اینها ما میگیم نجوم آماتوری.
خیلی عادی تره،
خیلی عادی تره، خیلی جذاب و خوشگله دیگه. راجع به صحابی ها، رصد آسمون، وقتی آدم میره تو کویر با تلسکوپ تا صبح شروع میکنه به رصد کردن. و حتی نجوم آماتوری خودش یه بخش حرفه‌ای داره، یعنی ما منجمان آماتور حرفه‌ای خیلی خوبی داریم تو دنیا که دنبال دار کشف میکنن، کهکشان کشف میکنن، رصد و دیتاهای علمی راجع به کهکشان ها میگیرن. این میشه نجوم آماتوری. نجوم حرفه‌ای به افرادی گفته میشه که تحصیلات آکادمیک دانشگاهی ارشد یا دکترا در نجوم دارن.
یعنی تو ارشد یا دکترا باید حتما بخونن که
اسمش بشه منجم حرفه‌ای،
تخصصی تر میشه.
دقیقاً. یعنی کسی که رفته رشته فیزیک بعد ارشد و دکترا رو اختر فیزیک یا شناسی حالا علوم سیاره اینها خونده،
بله،
به اون میگن منجم حرفه‌ای. اون آدم منجم حرفه‌ای هست. حالا یک کس دیگه شاید یکی از بهترین رصدگران مثلا خورشید گرفتگی در دنیاست، این منجم آماتوره. با این که از خیلی از دکتراهای این رشته هم شاید مهارت بیشتری داشته باشه، چون تحصیلات آکادمیک نداره بهش میگن منجم آماتور. و اصلا چیز بدی نیست، یعنی همه اینها رو گفتم که بگیم که جایگاه منجم آماتور نسبت منجم حرفه‌ای اصلا بالاتر و پایین تر نیست، اصلا کلن
خیلی متفاوته.
آره، مثلا مسئول رصدخونه بزرگ دنیا هم مثلا اگه بری با راجش صحبت کن شاید اصلا صورت فلکی‌ها رو بلد نباشه تو آسمون. یعنی تو بهش بگی کدوم سیاره الان مشتری کدوم زحله، میگه من نمیدونم، بلد نیستم حقیقتا اینا رو. اما اگر که از همون اگر که شما بپرسید خب راجع به این کهکشان چی میدونی، میگه من مقدار جرم چه، مقدار گاز هیدروژن هست، چقدر ستاره داره به دنیا میاد، تمام جزئیات اون کهکشان رو بلده،
کلا متفاوته. بعد از رشته دیگه چطور میشه وارد رشته نجوم شد؟ چون بعضی خب از بچه‌ها هستن که خب ریاضی فیزیک نخوندن ولی خب علاقه دارن به این رشته.
دقیقاً، بسیار این هم سوال خوبی هست، چون اتفاقا خیلی ما داریم بچه‌هایی که از رشته‌های مختلف هستن و میخوان بیان و نجوم کار کنن. نجوم یک علم بین رشته‌ای هست، یعنی شما از هر رشته‌ای میتونید وارد حوزه نجوم بشید.
بله.
من فقط چند تا از عنوان رشته‌های نجوم رو میگم. مثلا ما اخترزیستشناسی داریم. اخترزیستشناسی یکی از گرایش‌های زیستشناسی اصلاً. این بچه ها باید تجربی باشن و بعد برن اخترزیستشناسی بخونن.
آها، پس یعنی از رشته تجربی هم پس میشه وارد نجوم میشه.
بله، ما حتی رشته پزشکی فضایی داریم که راجع به صحبت میکنه که اصلا بدن انسان در فضا چطور کار میکنه، بدن انسان، شرایط بدن، بیماری هایی که حتی در فضا رخ میده، همه اینها اصلا به چه شکل دارن کار میکنه و چطور باید درمان بشن. اینا سوالاتی هست که برای ما، برای فضانوردها به این سوالات برمیخوریم دیگه. یا حتی ما بیایم مثلا تو رشته علوم انسانی، ما اخترباستان شناسی داریم، یعنی بچه هایی که اصلا رشتهشون تاریخه و میان اخترباستان شناسی کار میکنن، گاهی تو بناهای قدیمی، تقویم ها، ابزارالات رصدی چیا بوده.
چقدر جالب، پس از انسانی هم میشه،
از علوم انسانی هم میشه. و حتی فراتر از اون، کسانی که تو ناسا دارن کار میکنن هیچ کدوم فیزیک و کیمیاشناسی خوندن. اصلا فضاهای کاری نجوم تو دنیا برای مهندسین هست، حتی بیشتر. حتی بیان به حاله برای رشته هنرستان.
توی هنرستان چی؟
توی از بچه‌ای که حتی هنرستان هستن، اصلا رفتن هنرستان، خیاطی، گرافیک. ما الان توی پروژه ایلان ماسک، پروژه اسپیس ایکس، یکی از رقابت‌های بزرگ مد و فشن در دنیا تو پروژه اسپیس ایکس بوده که طراحان و خیاط‌های بزرگ دنیا بیان و لباسی رو طراحی کنن که تو شرایط فضا اوکی باشه، هم از نظر بصری هم از نظر اون امکاناتی که می‌خوان تو اون لباس جا بدن. یعنی الان با حتی با تکنولوژی پوشیدنی، ما حتی تو رشته هنرستان و تو رشته خیاطی که یه رشته کاملاً بی‌ربطی به نجوم هست، ما منجمان بزرگی داریم که اینها طراحان لباس بزرگ دنیا هستن، طراحان لباس حالا به کامل تشریح. بنابراین از هر رشته میشه وارد، حتی حقوق فضایی ما داریم.
رشته
حقوق فضایی داریم، راجع به این صحبت میکنه که فضا، مالکیت فضا مالکیت هست. اگر مثلا یک کشوری بره توی یک سیارکی یک ماده معدنی خاصی به دست بیاره، آیا این ماده متعلق به اون کشور هست یا متعلق به کل مردم زمینه؟ اصلا بهره برداری از مثلا یه سیاره خاصی آیا میتونه انحصاری بشود یا نه؟ اگر دو تا ماهواره تو فضا به هم برخورد کردن، اینجا مقصر کیه؟ پلیس که نمیتونه بیاد اینجا کوروکی بکشه. بالاخره باید یه مقصری پیدا بشه، یه قوانینی وجود داشته باشه که اگر من ماهواره منحرف شد خلاصه چه اتفاقی میفته.
پس بچه از همه رشته ها میتونن وارد
دنیای
نجوم بشن. ما کلی سوال راجع به نجوم داریم، اگر که ممکنه قسمت بعدی هم همراهمون باشین ممنونتون میشم.
خواهش میکنم، باعث افتخار
زنده باشین. ممنونم، پس قسمت بعدی هم همراهتون هستیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. فعلا خداحافظ.
موفق و معید باشید. خدا نگه.
خداحافظ. ما تو شکاره بشم اینجاییم تا شغلا و رشته هایی که کمتر بهشون پرداخته شده رو به بچه ها معرفی کنیم.
پس تا قسمت بعدی و یک شکاره بشم دیگه، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
سفر خوش بگیر. بعد از تو نکردم سفر خوش عزیز دردم یه زارم بعد از تو نکردم پیمان لیال بریم بیخ و سفر کردم پیمان لیال بریم بیخ و سفر کردم تو عمر گرم بیده چه آسال دستم چی چیدن و خودم سر خرامان دستم چی تو عمر گرم بیده چه آسال دستم چی چیدن و خودم سر خرامان دستم چی
جوان همراه شما
لازم نیست که خودت بری اون جلو هم هسته که این خرابی پیدا چی کنید
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد چلی که موشک
از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاری
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه‌های رز هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیکی
سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور
شکوه امام حسین بسم الله الرحمن الرحیم سلام
عملیات طریق القدس تجلی اتحاد ارتش و سپاه عملیات طریق القدس از بزرگترین دستاوردهای تاریخ دفاع مقدس است که با اتحاد و یک پارچگی سپاه پاسداران ارتش و جهاد سازندگی شکل گرفت و سبب آزادسازی بستان و شکست نیروهای دشمن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الان ساعت 12:30 و طبق توافقی که با برادران ارتش داشتیم با توکل بر خدا و با در نظر گرفتن یاری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه برادر عزیزمون رشید مسئول عملیات سپاه در این جریان دستور آغاز عملیات رو میده به امید آن که انشاءالله بتونیم تا چند ساعت آینده به مرز برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بنابر دستور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با کسب اجازه از ایشان، من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را که به نام طریق القدس معروف است میدهم. یا حسین.
از رشید به کلیه واحدا، از رشید به کلیه واحدا. یا حسین، یا حسین.
رژیم بعث در 31 شهریور سال 59 خورشیدی با اتکا به تجهیزات لوجستیکی و پیشرفته جنگی خود به مرزهای جنوبی ایران حمله کرد و در فاصله کمی بسیاری از روستاها و شهرهای مرزی را ویران و مردم بسیاری را به خاک و خون کشید. اما مقاومت خودجوش و مردمی در شهرهای خوزستان پیشروی دشمن را مهار کرد. این در حالی بود که در آن روزها ایران تازه انقلاب کرده به فکر استحکام پایه‌های حکومت تازه شکل گرفته خود بود و شرایط به گونه‌ای نبود که آمادگی کاملی برای مقابله با تجاوز به خاک کشور داشته باشد. اما با این شرایط و با مقاومت جوانان و نوجوانان انقلابی و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، ایرانیان در عملیات‌های مختلف به پیروزی رسیدند. یکی از این عملیات‌ها طریق القدس نام داشت که رزمندگان اسلام با پیروزی خود دستاوردهای ارزشمندی را به دست آوردند.
دستور عقب نشینی را از این به اینها دادن ها، یادتون باشه که نباید به اینها فرصت بدید.
اینجا شکوهی از حماسه سازان ایران زمین است.
حتی باشه که بسه اینها حریفی نروگان باشه که بسه شد. خدا پشت و پناهتون باشه با یاری امام زمان و حضرت علی. بریم که خدا پشتیبان شما.
بله شیرینی حضرت علی عزیز بخواهی
انشاءالله، انشاءالله.
شکوه حماسه.
منطقه عملیاتی طریق القدس در حدود 75 کیلومتری اهواز و در منطقه عمومی دشت آزادگان و در 25 کیلومتری جنوب غربی سوسنگرد قرار داشت. این منطقه عملیاتی وسعتی حدود 300 کیلومتر مربع داشت و از نظر جمعیتی دارای جمعیت عرب و فرهنگی عشایری بود. این منطقه از شمال به ارتفاعات میشتاق و ارتفاعات الله اکبر و از شرق به شهر حمیدیه و رودخانه کرخه و از غرب به حورالعظیم و از جنوب به هویزه محدود می شد.
عملیات طریق القدس هدف اصلیش این بود که این پیوستگی رو از بین ببره، یعنی بیاد در دل این 300 کیلومتری دشمن پیوستگی داره در این قطاع مشخص یک شکاف عظیم ایجاد کنه که پیوستگی شمال و جنوب ارتش عراق در مرز از بین ببره. نیروهای یک جون جدیدی گرفتن، یک خون تازه در وجودشان به جوش آمده و این عملیات رو آغاز کردن و این شکاف و این میشه گفت که